بسم الله الرحمن الرحیم. البته ای کاش فرصت بود از این فرصت مغتنم ما استفاده می کردیم با نقط نظرات تعدادی از شما آقایان مدیران مراکز آموزشی از نزدیک آشنا می شدیم. اگرچه من در بعضی از مسافرت ها یا به طور متفرقه نظرات بعضی از دوستان رؤسای دانشگاه ها رو شنیدم. خب اولا خوش آمد عرض میکنیم به همه شما دوستان، تشکر میکنیم از زحماتتون. اون چی که به نظر من اصل قضیه است این است که ما به اهمیت جایگاه دانشگاه و علم از بن دندان ایمان بیاریم. اگر این شد بسیاری از کارهایی که باید انجام بگیرد به خودی خود انجام خواهد گرفت. ما که میگم یعنی هم شما مسئولان دانشگاه ها، هم مسئولان وزارت آموزش عالی و وزارت علوم پزشکی، بهداشت و امور پزشکی، هم مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، هم مسئولان کلان نگری و کلان رفتاری در کل که علم که یکی از ارکان مهم اون دانشگاه هست چه نقشی برای امروز و فردای کشور داره. چرا باید اینو باور کنیم که یک امر بدیهی است اصرار کنیم که باید باور کنیم؟ زیرا که ما علارغم این که یک ملتی بودیم که سوابق علمی فراوانی داشتیم و در طول دوران مدیدی از تاریخمون شناخته شدیم در دنیا به اهل علم، در این یکی دو قرن اخیر که جریانهای استعماری و سیاسی و جهانخواری و تسخیر دنیا به وسیله قدرت‌های غربی این جریانها در دنیا را افتاد، بر اثر سیاست‌های اونها ما به علم یا بی‌اعتنا شدیم یا از تحصیل اون نومید شدیم یا در روش های اون خطا کردیم. نتیجه شده این همت کردن مثلا معجزه آفرینی کردن، یک دارالفنون در یک دورهی در این کشور ایجاد کردن. شما ببینید ما امروز هم حتی یکی از افتخارات امیرکبیر رو مثلا دارالفنون میدونیم. خب دارالفنون مگر چیه؟ در قبال اون حجم عظیم و تاریخ عمیق و عریقی که ما ملت ما در علم داشتیم، اینقدر ما عقب نگه داشته شدیم، عقب موندیم یا بی‌همتی کردیم یا بی‌توجهی کردیم، بالاخره بعض ما رسیده به کیفیتی که شما از اون آگاهی. ما امروز باید توجه کنیم که علم همچنانی که در یک فرد یک عزت نفس و یک اعتماد به نفس میآفرینه، در یک ملت هم عیناً همینجور. شما ببینید یک انسان عالم که برای خودش جایگاهی در معرفت علمی قائل هست، این در مقابل هر قدرتی واقع بشه، در مقابل هر قدرت پولی و سیاسی که قرار بگیره، در ظاهر ممکنه یک الزاماتی او رو مجبور کنه به یک کرنش هایی، به یک مثلا کوتاه آمدن هایی، اما در دل خود برای خودش عزت قائله. مقایسه میکنه موجودی خودش رو با تهیدستی طرف مقابلش، احساس عزت میکنه، احساس اعتماد به نفس میکنه، احساس غرور میکنه. فرد اینجوریست دیگه. یک ملت هم عیناً اینجوره. ملتی که از علم و دانش برخوردار بود، فتوحات علمی داشت و توانست نوآفرینی کنه در علم در دنیا، این ملت به طور طبیعی ملت دارای اعتماد به نفس و دارای عزت نفس خواهد بود. اگر این عزت نفس و این اعتماد به نفس در ملتی پدید آمد، اون وقت بسیاری از مشکلات او حل خواهد شد. کارهای بزرگ میکنه، خطرپذیری ها میکنه، در میدانهای دشوار قدم میگذاره، کوه ها را از جا میکنه. کلیدش علمه. ما علم را باید در کشور احیا کنیم. این نقطه اصلی مسئله است. علم هم فقط علم مادی نیست، علوم انسانی هم یک مقوله بسیار مهم نیست که حالا انشاءالله اگر در خلال صحبت باز در یادم بود عرض خواهم کرد. در همه رشته های علوم بایستی ما به معنای حقیقی کلمه این احساس عزت نفس، احساس مولد علم بودن، فتوحات علمی ایجاد کردن و در خودمون به عنوان یک ملت، به عنوان یک جامعه علمی به وجود باید بیاریم. این کاری کیه؟ کار دانشگاه هاست. یعنی عمدتا یکی از مهمترین ارکانش کار دانشگاه. اینی که بنده در رفت آمد به دانشگاه ها، در تکریم استادان، در تکریم مدیران دانشگاهی اصرار دارم، هم خودم تا حد میسور و مقدور، هم به مسئولین کشور همیشه من توصیه میکنم ارتباط با دانشگاه ها رو، ارتباط با جوامع علمی رو، شنیدن سخن اینها رو، این به خاطر اینه که من میدونم این یکی از مهمترین دریچه هاییست که میتوانه کشور ما رو از اون وضعی که یک بیماری مزمن در او به وجود آوردن و به حمدالله با انقلاب یک تحول عظیمی در او به وجود آمد، میتوانه نجات ببخشه و پیش ببره. این حرف اصلی ماست. دانشگاه ها بایستی به علم اهمیت بدن. اهمیت دادن فقط یه امر قلبی نیست، عمل لازم داره. این عمل مقدمات لازم داره، برنامه ریزی لازم داره، اهتمام شدید لازم داره. مایه گذاشتن از وقت و از امکانات دانشگاه برای هر کار دیگری غیر علمی به طور طبیعی از این اهتمام علمی خواهد کاست. حالا یه وقت هستش که اون کار یه کار لازمیست، در حد ضرورت، مانعی نداره. افراد در اون کارها لطمه خواهد زد به گرایش علمی و حرکت علمی و این سازندگی و به دنبالش بالندگی علمی که ما به اون نیاز داریم. این توفیقاتی که آقای دکتر توفیقی بیان کردن در زمینه مسائل علمی، که البته اینا خب همش بسیار خوبه، البته بدیهی است که آقای دکتر توفیقی جنبه‌های مثبت رو بیان میکنن، که ما هم بنده هم از همین خوشحالم که جنبه‌های مثبت رو بیان کنن، ایرادی ندارم. این بخش مهمی ناشی از گرایش حرفه‌ای و علمی خود ایشون در مسئله دانشگاهه. یعنی ایشون چون طبیعتاً یه شخص علمی هستن، از اولم که ایشون آمدن گفتن من دنبال تولید علم، دنبال تعمیق کار علمی و توسعه کار علمی در دانشگاه هستم و به این کار به صورت حرفه‌ای رسیدگی کردم. خب الحمدلله این یه مقدار از نتایجش. این نتایج باید نگه داشت. اینا نتایجم نیست، اینا مقدماته. ما یک خیزش، حالا اگر با یک خوشبینی قابل قبولی بخوایم تعبیر کنیم، یک خیزشی در ما به وجود آمده. خیزش که هدف نیست، خیزش مقدمه حرکته، حرکت مقدمه رسیدن به سرمنزله. اینا همه کار لازم داره. این کار بایستی به نظر من با جدیت دنبال بشه. ما خوشبختانه در کشورمون اساتید خیلی خوبی داریم. من در حدود یک سال پیش تقریبا یک تحقیقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بود به وسیله برادران بسیار خوب و مورد اعتمادی که آمدن به من گزارش دادن. دیدم در اون تحقیق که وضعیت امکانات آموزشی و تحقیق در کشور ما و در دانشگاه‌های ما از بعد اساتید از دنیای پیشرفته چیز زیادی کم نداره. ما اساتید خیلی خوبی داریم. علتش هم همین است که در بیانات امروز آقای توفیقی بود استعداد ما ایرانی ها استعداد. من البته چند ساله، من شاید حدود 10 ساله که این مسئله استعداد با اطلاعاتی که دارم و آمارهایی که دارم تکیه میکنم. حالا ایشون میگن که در پژوهش های جهانی هر جا ایرانی ها هستن مورد تقدیرن. بله همینجوره، بنده هم اطلاعات فراوانی در این زمینه دارم. ما ملت خوش استعدادی هستیم. هیچ بعدی نداره که استاد ما به خاطر این استعداد خوب با مقداری تلاش بیش از اون مقدار، بیش از محصول متوسط اون مقدار به دست بیاره. بنابراین ما اساتید مبرز و خوبی داریم، ما از این جهت کمبود نداریم. البته من عقیدم اینه باید به اساتید جوان میدان بدیم. بخش بسیار عمده از این ظرفیت و استعداد استادی ما که اشاره کردم، بخش بسیار مهمیش مربوط به این جوان هاست، جوان هایی که در همین چند سال تحصیل کردن، بعضی خارج هم رفتن استفاده کردن، بعضی در خود دانشگاه های ما یا پژوهشگاه های ما کار کردن. امروز ما اساتید جوان بسیار با استعداد، بسیار خوش آینده فراوان داریم. از تجربه و عمق اساتید کارکشته و مجرب و کهن و قدیمی حد اکثر استفاده رو باید کرد. میدان رو هم برای این جوان ها باید باز کرد که بیان و شناگری کنن و رشد کنن. رشد هم میکنن، علاوه بر این که فایده میبخشن. و یه نکته مهمی در مورد جوانی وجود داره که من بارها این رو تکرار کردم، مهمترین نکته جوانی حوصله است. حوصله، اینو ما پیرا خوب میفهمیم، ما جوانا خودشون درست ملتفت نمیشن. آدم وقتی که گذشت زمان، گذشت عمر رو تجربه کرد، گاهی استعداد هم داره، میل هم داره، کشش هم داره، حوصله نداره. این ابزار حوصله مهمترین بستره برای جوان. جوان حوصله داره، میره دنبال کار تا اون گاو و ماهی دنبال، عرض کنم که این مسئله به قول معروف میکاوه برای اینکه به یک نتیجه برسه. از این حوصله جوانی که به او روح کنکاش و کندکاوی و پیگیری و ژرفکاوی میده، از این باید حد اکثر استفاده رو کرد. به این جوانها بایستی میدان داد. استعدادها را هم باید به دانشگاه جذب کرد. استعدادهای خیلی خوبی هست بیرون دانشگاه ها، اینا رو تا اونجایی که ممکنه بایستی جذب دانشگاه ها کرد. ما یک مطلبی رو چند سال پیش مطرح کردیم، اول بار در همین دانشگاه امیرکبیر بود که من مسئله جنبش نرم افزاری رو مطرح کردم، که معنای جنبش نرم افزاری یعنی در زمینه علم، تولید علم و شکستن مرزهای علم یک جنبش به وجود بیاد، یک حرکت عظیم به وجود بیاد. استقبال شد. من امروز میبینم در دانشگاه ها، در سخنان اساتید، در سخنان مسئولان بر روی این نکته تکیه میشه. البته تا مدتی بعضی ها میگفتن ما نمیدونیم مثلا معنای این کار، این حرف چیه. یه عده شبهه میکردن که علم مگر تولید کردنیست. حالا بحث لغوی اینجا میکردن، چرا گفتی تولید علم؟ حالا هر چی اسمشو میخوای بگذار، مقصود که معلومه، یعنی در معرفت علمی ننشینید دستاتون رو دراز کنید تا دیگران بکارند و میوه چینی کنند و هر مقدار از میوه که لازم نداشتن بیارن تو دست شما بگذارن. برو بکار، برو آبیاری کن، برو بر روی بنایی که دیگران بنا کردن بنا بساز. این هدف ما بود. یه عده‌ای میگفتن ما نمیفهمیم، بعدم گفتن این یه عده‌ای هم حالا شنفتن گوشه و کنار سخنان یأس آفرین میزنن. آقا مگر ما میتوانیم؟ بله میتوانیم. ما در میدانهای گوناگون در فضای معرفت علمی امروز دنیا میتوانیم کارهایی بکنیم که هنوز در دنیا نو باشه. این کاملا امکان پذیره در همه زمینه ها. ایشون گفتن سر قضیه نانوتکنولوژی، البته ما هنوز در مسئله نانوتکنولوژی کار مهمی انجام ندادیم، اما خب ما زود فهمیدیم، یعنی پیدایش این رشته از فناوری رو ما نگذاشتیم بعد از 40 سال بفهمیم که چنین چیزی در دنیا هست. در اوائل کار فهمیدیم، حالا دنبالش هستیم. حالا خواهید دید اگر این کاری که ایشون گفتن به خوبی انجام بگیره، بودجه داده بشه، تشویق بشه، افرادی گماشته بشن برای دنبال این کار، ما دیری نخواهد گذاشت که در سطح اول دنیا قرار خواهیم گرفت. اینجوریست. اینی که بگیم ما نمیتوانیم، این بزرگترین مانع در راه توانستنه، در راه پیشرفت کردنه. باید گفت ما میتوانیم. حقیقت قضیه این است که میتوانیم. امروز خیلی از کارها کردیم. من چون اجراییات کشور خب سالهای متمادی است، به ما گزارش میشه از زمان ریاست جمهوری تا بعد تا امروز، جاهای گوناگون کشور میبینم من چه کارهایی بوده که یک روز برای ما افسانه بود، امروز برای ما جزو کارهای عادی است. من یه روز یادم از زمان ریاست جمهوری، یک شبی چند نفر از مسئولین کشور آمدن دفتر ما، رؤسای سقوبه هم اونجا جمع شده بودن، برای اینکه ثابت کنن به ما که ما فلان نیروگاه بخاری رو که یه جایی داشتن قبل از انقلاب نصف کاره رها کرده بودن و رفته بودن، ثابت کنن که ما نمیتوانیم اینو بسازیم. چند نفر اصلا مسئولم بودن، آمده بودن با دلیل و برهان میخواستن اثبات کنن که ما فلان نیروگاه بخاری رو نمیتوانیم بسازیم. ما زیر بار نرفتیم. ما گفتیم خب شما اگر نمیتوانید، دیگرانی که میتونن بیان بسازن. اون نیروگاه ساخته شد، محصولش رو به کشور داد، استفاده شو کردن، نظائر او هم متعدد ساخته شد. یأس خیلی چیز بدیست. یأس پراکنی. مخاطبان حقیقی این سخن اساتیدند و شما آقایانی که مسئولان مدیران مراکز آموزشی هستید، کسانی هستید که باید اساتید رو بسیج کنید برای این کار، فعال کنید، بهشون امکانات بدید، باور کنید که اینا میتوانن و فراخور این باور براشون کار کنید، برنامه ریزی کنید، بسترسازی کنید. اینها یکی از نکاتی که به نظر من خیلی مهمه. این مسئله سند چشمانداز 20 ساله است. این سند یه سند کارشناسی شده است. هر کسی از این کارشناسان اقتصادی وابسته به بخش‌های مختلف از اول آمده راجع به این سند اظهار نظر کرده، ستایش آمیز اظهار نظر کرده. بازتابش رو در خارج هم ما در مذاکرات سیاسی، در اسناد سیاسی، در انطباعهای سیاسی در ذهن مخاطبان اینو یافتیم. این یک کار مهم و کارشناسی شده است. جا داره روی این کار کنید. بخش هایی هست در این سند مربوط به دانشگاه هاست، فصولی که آقای دکتر توفیقی هم اشاره کردن. جا داره که بر روی بخش های مختلف این تحقیق بشه، پروژه تحقیق از اینها، پروژه های تحقیقی و علمی از این استخراج بشه، بعد با پیشرفت کار در دفعه یک سال دو سال مقایسه بشه، ببینیم. چون بالاخره 20 سال رو که با یک قدم نمیشود برداشت، حرکت 20 ساله رو در 20 سال میشه انجام داد اگر خوب انجام بگیره. بنابراین بعد از یک سال دو سال بایستی معلوم بشود که ما در این بخش پیش رفتیم یا نرفتیم. این کار علماست، کار دانشگاه هاست، بشینن رو این کار کنن، موانع رو بسنجن، مسئولین دولتی و مسئولین کشور رو کمک کنن، راهنمایی کنن تا موانع برداشته بشه. این یکی از اون کارهای بسیار مهمه. یه مسئله در زمینه کار شما آیان، مسئله اساتید دانشگاه هاست. استاد نقش بسیار مهمی داره، نقش اثرگذاری داره، هم شماها هم هیئت امناها خیلی مسئولیت دارید در این زمینه. استاد چون میتوانه محیط دانشجویی رو تحت تأثیر قرار بده، بایدهایی داره. این بایدها رو حتما باید رعایت کنید، منتها در حد مقدور، لااقل به نبودش راضی نشید، به نبود مطلقش یا به ضدش به هیچ وجه راضی نشید. سرشار از عشق به اسلام انقلاب باید باشه استاد، سرشار از غرور ملی و دینی باید باشه استاد. ایدئال اینها واقعا احساس غرور ملی کنه، احساس غیرت دینی بکنه، سرشار از روحیه خدمت باشه، یعنی حقیقتا بخواد کار کنه و این جوانها رو مثل نهالهای خودش، مثل بچه های خودش پرورش بده. حالت بیتفاوتی، بی‌اعتنایی، از سروا کردن کلاس رو به هرچه هرچه گذروندن مطلقا برای استاد قابل قبول نیست. مدافع خلاقیت و نوآوری و ابتکار باشه. ما البته آیین‌نامه‌های تحصیلیمون رو بایستی اصلاح کنیم، مرتب باید آیین‌نامه‌های آموزشی، آیین‌نامه‌های نانوشته، چون اینجا خیلی هاش آیین‌نامه ها نانوشته است، اینا باید مرتب مورد ارزیابی قرار بگیره، نه اینکه هر روز عوض بشه اما دائما مورد ارزیابی باشه، در مقاطع گوناگون اینها عوض بشه. این جزء کارهای بسیار مهمه که البته در این زمینه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش دارن و میتوانن نقش ایفا کنن، هم وزارت نقش داره، اینها هم مؤثره. استاد آگاه از جریانات جهان باشه. استاد ما در محیط کلاس به خاطر اثر گذاریش این چیزها رو بایستی بدونه. استاد باید سیاست زده نباشه، نه اینکه سیاست نفهمه. این فقره قبلی که عرض کردیم لازمش دانستن سیاسته، اما سیاست دانستن و سیاسی بودن غیر از سیاست زده بودن و سیاسی کار بودنه. سیاسی کاری بده، باید بفهمن چی کار دارن میکنن، اما مرتب همه کارهاش بر محور یک انگیزه سیاسی، این بسیار چیز بدی است، به خصوص وقتی که انگیزه های سیاسی جنبه های جنایی و شخصی و حزبی و اینا پیدا میکنه که دیگه بدن در بد میشه. و وقت گذاشتن، استاد بایستی وقت بگذاره برای دانشجو. البته این مقداری به مسئله معیشت استادان ارتباط پیدا میکنه، اینو بنده در جریان هستم میدانم. استاد رو کاری کنید که بتوانه وقت بگذاره. حالا یه استاد روزی چند ساعت درس میدید؟ مثلا 8 ساعت. کجا چطور میشه 7 ساعت 8 ساعت یه استاد کی مطالعه کنه، کی فکر کنه، کی خودی با ماشین برسونه اونجا؟ از این چیزا که خب خیلی مشکلات فراوانی داره. یه مقداری باید اینا رو از دربقه معیشت راحت کرد که خیلی نکن بدون این ور اون ور. بله، این هم یه نکته بود که خواستیم عرض کنیم. مسئله بعد فرهنگی و اینا که اشاره هم کردن، بنده هم خیلی مورد توجه هم هست. این بسیار به نظر من چیز مهمی است. ما فرهنگ رو بستر اصلی زندگی انسان میدونیم، نه فقط بستر اصلی درس خوندن و علم آموختن. فرهنگ هر کشور بستر اصلی حرکت عمومی اون کشوره. حرکت سیاسی هم در بستر فرهنگی، حرکت علمی هم در بستر فرهنگی. فرهنگ یعنی خلقیات یک جامعه، ذاتیات یک بومی، یک ملت، تفکراتش، عقایدش، ایمانش، آرمانهاش، اینا تشکیل دهنده مبانی فرهنگ یک کشور. ایناست که یک ملت رو یا شجاع و غیور و جسور و مستقل میکنه یا سرفکنده، ذلیل، فرودست، خاکنشین و فقیر میکنه. اینا فرهنگ چیز خیلی مهم است. ما نمیتونیم از فرهنگ صرف نظر کنیم، از رشد فرهنگی، پرورش فرهنگی. فرهنگ هم مثل علمه، فرهنگ هم به خودی و خود خودرو نیست، گیاه خودرو نیست. همه اون چی که شما از نشانه های فرهنگی و ظواهر فرهنگی و مظاهر فرهنگی در جامعه خودتون و در هر نقطه از دنیا میبینید، این رو یک دستی این نهال رو کاشته، این بذر رو افشنده بدون تردید. حالا بعضی دستا رو انسان میبینه، بعضی دستا رو نمیبینه. از داخل خانه تا داخل مدرسه تا فضای خیابان تا رادیو تلویزیون تا ماهواره تا تبلیغات جهانی امروز تا اینترنت و از این قبیل چیزا. فرهنگ هدایت میخواد، فرهنگ پرورش دادن میخواد. بنابراین کار فرهنگی بسیار مهمه در دانشگاه. البته خب ما از سالیان متمادی این نهاد نمایندگی رو خدای متعال توفیق داد در دانشگاه گذاشتیم. امروز هم خوشبختانه جناب آقای قمی حقیقتا یه عنصر برجسته، یک روحانی فرزانه و روشنفکری هستند. من البته بقیه آقایونی که در جاهای گوناگون هستن همه رو نمیشناسم، ولی خب جناب آقای قمی میدونم فعالیت‌های با ارزش و خوبی دارن. منتها اینجور نیستش که کار فقط بر دوش اونا باشه. اولا به اونها باید کمک کنن، رؤسای دانشگاه‌ها تسهیل کنن کارشون تا بتوانن واقعا حضور معنوی و روحانی در دانشگاه داشته باشن، حضور دینی و هدایتگر و پدرانه داشته باشن. اونگهی خود رؤسای دانشگاه‌ها و خود مسئولان دانشگاه‌ها و خود ستاد اصلی وزارت مسئولیت‌های بسیار سنگینی در زمینه مسائل فرهنگی دارن، توجه بشه باید بشه با آفت‌های اخلاقی، آفت‌های فرهنگی دارن کار میکنن. این حرفایی که ما گاهی اوقات میگیم حمله بر تخمین و حدس میشه. بعد خوشبختانه خدای متعال برای حفظ آبروی ما شواهد علمی و عینیش رو هم میفرسته، اگرچه از اولی هم که ما میگیم صرفا حدس نیست، مبتنی بر گزارش و کار تحلیلی است. بنده بارها گفته بودم که این دشمنان ملت ایران بیش از اونچه که به توپ و تفنگ و این چیزا احتیاج داشته باشن به اشاعه بنیانهای فرهنگی فاسدساز نیاز دارن. بارها اینو گفتن، همین تازه باز یکی دیگه شون توی خبرها خوندم از همین مسئولین یه مرکز مهم سیاسی در آمریکا، گفته به جای بمب دامنهای کوتاه براشون بفرستید. راست میگه، اگر برای کشوری شهوات جنسی رو تحریک کردن، آمیزش بیرویه زن و مرد و دختر و پسر رو ترویج کردن، جوان رو کشوندن به راه‌هایی که غریزه او هم به طور طبیعی متمایل به اون هست، دیگه احتیاج به توپ و توپنگ نیست علیه ملت. فساد یک ملت رو به خودی خود ضایع میکنه، باطل میکنه، آینده یک ملت رو تباه میکنه. امروز خود آمریکایی‌ها از آینده خودشون دارن میترسن. من میبینم تو بعضی از این مقالات اینها روشن بینانشون مال حالا هم نیست، شاید 10-15 ساله که این پدیده در آمریکا پیدا شده. کسانی از صاحب نظرهای اینها نگاه میکنن نسل امروز آمریکا رو میبینن، رشد فساد میبینن، این رواج همجنس بازی، نابودی خانواده، کثرت کودکان خیابان خواب، رشد جنایت کودکان و نوجوانان، اینا رو دارن مشاهده میکنن. میدونن که این وضعیت حتی کشوری با تمدن آمریکایی رو با این همه پیشرفت علمی و فناوری رو در آینده این چندان دور به زمین خواهد زد. دارن هشدار میدن. از مدتها پیش توصیه اونها این بود است که در تلویزیون ها به جای فیلم های شهوتناک و خشونتبار و این چیزها، این فیلم های خانوادگی رو که نمونه هایی داره، رمان هاش هم هست، فیلم هاش هم بعضی رو ما دیدیم، رمان هاش هم خوندیم، اسم آوردن رمان های فلانکس رو، چند تا نویسنده زن هستن انگلیسی و فرانسوی و غیر و غیر، اینها رو اینها رو فیلم کنید، اینها رو نشون بدید. به هالیوود جاهای دیگه فشار دارن میارن متوجه اینا، البته نمیتونن ها، اونا حرکتشون و مسیرشون در جهت فساد به نقطه‌ای رسیده که قابل پیشگیری نیست. این رو هم حالا ما عرض بکنیم، نمیتونن اونها جلوی این فساد رو نمیتونن بگیرن. حالا مختصری ممکنه تأخیر بندازن اما جلوش نمیتونن بگیرن، لکن ما میتوانیم. ما هنوز به اون سراشیبی های خطرناک خیلی فاصله داریم. مسئله رابطه دانشگاه و صنعت رو هم گفتن که مهمه. بنده هم باز تأکید میکنم، خبر دارم کارهای خوبی شده اما بیش از این بایستی دنبال کرد. بحث مسائل سیاسی رو هم که آقایون گفتن، ببینید فعال سیاسی در دانشگاه، دانشجوی فعال سیاسی یک درصد بسیار کمی است از مجموعه دانشجویان. اینو شما همتون میدونید دیگه، بدیهی است که اینجوره. زمان ما هم همینجور بود، زمان جوانی ما. عناصر فعال سیاسی در دانشگاه ها یه تعداد معدودی بودن، خب اثر میذاشتن روی محیط دانشگاه. بنده البته طرفدار حرکت سیاسی دانشجوها هم، خودتون میدونید بارها هم گفتم، اون وقتی هم که بنده این حرفا رو میگفتم خیلی در محیط عمومی سیاسی اون روز کشور طرفدار نداشت این حرف. اوقاتشون هم تلخ شد که چرا من گفتم لعنت به کسانی که تحرک سیاسی رو در دانشگاه ها خوابوندن و نابود کردن. بنده تو همین حسینیه 10-12 سال پیش این رو گفتم، من طرفدارم. البته این که باید ما دانشجو رو به سیاست بکشونیم، این باید هم من قبول ندارم، اصلا باید نداره. جوان دانشجو احساساتی داره، تحرکی داره، خودش تمایل به این معنا داره، لزوم نداره ما باید داشته باشیم. منتها جوان دانشجو احساساتش در درجه اول متوجه عدالت خواهی است. اونی که بیش از همه چیز دانشجو رو به خود متوجه میکنه عدالت خواهی است. این جهت رو درش تقویت کنیم، اینو درش تحکیم کنیم. البته ممکنه این همین مجموعه اعتراض داشته باشه به خیلی از مسئولین کشور. اعتراض یه جوانه، هیچ اشکالی نداره. بنده خودم در این مجامع دانشجویی که شرکت میکنم، خب شما ها بودید، خودتون دیدید از نزدیک یا تو تلویزیون دیدید، میبینید دیگه اونجا چندین هزار دانشجو، هم دانشجو هم. چه ابراز احساساتی میکنن. من میدونم تو همین مجموعه چند هزار تا یک درصد قابل توجهی هستن به شخص من اعتراض دارم. من اگر بنا باشه که محبت خودم رو بین این مجموعه تقسیم کنم، سهم اونا رو یک مثقال کمتر نخواهم گذاشت. اینا هم جوانن، اینا هم فرزندان منن، بچه‌های منن، دانشجوهای منن. گیرم به یه مسئله در من به حق یا به ناحق اعتراض دارم، چه کل دارم. اعتراض داشتن ایرادی نداره اما مبنا و پایه کارش باید درست باشه. این هم این نکته‌ای که خواستیم عرض بکنیم. یه نکته آخرم که باز برگردیم به اون مسائل علمی، ما در زمینه کارهای تحقیقاتیمون و درج مقالات علمیمون در این مجلات ISI گاهی دچار مشکلاتی میشیم. من اینجور اطلاع دارم، به من گزارش شده. حالا البته حجم مقالاتی که از ما چاپ شده خوبه، همونطور که ذکر کردم، اما من میدانم، اطلاع دارم، من به خصوص در زمینه‌های علوم انسانی بعضی از مجلات ISI اصلا چاپ نمی‌کنن مقاله ما رو، مقاله محقق ما رو. چرا؟ برای خاطری که با مبانی اونا سازگار نیست. خب بله، ما درباره فلسفه، درباره روانشناسی، درباره تربیت ممکنه حرفایی داشته باشیم، محقق ما به یک نقطه‌ای رسیده، تحقیقی کرده، همونی که ما می‌خوایم، یک مرزی رو باز کرده که این با اون خواستگاه این دانش روانشناسی یا فلان فلان که غربه و با ارزش های اونا هماهنگه با اون سازگار نیست، چاپ نمی کنن. اینم پاسخ ساده لوحی بعضی ها که خیال میکنن دنیای لیبرال دموکراسی به معنای واقعی کلمه بازه، هر کسی هرچی میخواد بگه. نه آقا، حتی کار علمی رو هم با میزون کار میکنن. اینو از جمله چیزهای هشدار دهنده و عبرت انگیز ها. اگر شما اطلاع ندارید تحقیق کنید، خواهید رسید به اونچه که من عرض میکنم. بنده اطلاع دارم. ما شنیده بودیم زمان استالین میگفتن، استالین به این پژوهشگاه های علمیش میگه من این نتیجه رو بخوام در بیارید. حالا استالین این دستگاه استالین، علم آزاد نبود. حالا این هم البته آمریکایی‌ها و غربی‌ها میگفتن و اون وقتا ما یقین میکردیم که همینجوره. حالا بنده شک میکنم، از بس میبینن حرفای خلاف میزنن، میگم شاید اینم تهمت به استالین بوده. اما حالا اونی که نقل میکنن اینه، میگن استالین اگر چنانچه یک کاوش علمی نتیجهش برخلاف دیالکتیک، اصول دیالکتیک در میامد، مثلا فرض کنی اینو قبول نمیکرد، میگفتش که باید تحقیق رو جوری بکنید که به این نتیجه برسه. حالا یا راست یا دروغ. الان ما در دنیای لیبرال دموکراسی نداریم میبینیم به چشم خودمون به این شکلش، منتها به شکل مدرنش، به شکل منظم و با نزاکت و اتو کشیده و کراوات بسته و اینجوریش داریم. مقاله علمی، تحقیق علمی پژوهشگر مسلمانی که در فلان مسئله برخلاف چهارچوب‌های ISI، داوران ISI فرض بفرمایید، حرفی زده و تحقیق کرده، این قابل درج تو اون مجله نیست. حالا بیایید فکر کنید روی ایجاد یک مرکز ISI اسلامی، واقعا فکر کنید روی این، یه مرکزی درست کنید، با کشورهای اسلامی وارد بشید. ما خوشبختانه در بین کشورهای اسلامی پیشرفته هستیم. این معناش نیست که رابطه مون رو با مرکز ISI و مجلات ISI در دنیا قطع کنیم، نه، این مرکز رو هم به وجود بیاریم که مال خودمون باشه، این هم بشه یک مرجع معتبر. از این کارا هرچی که بیشتر بکنید انشالله به پیشرفت کشور بیشتر کمک خواهید کرد. خب خیلی دیدار خوبی بود، فقط نقصش همین بود که نتونستیم از بیانات شما دوستان استفاده کنیم و از شما بشنویم، که دلم میخواست این هم میشد که نشد. حالا انشالله اگر عمری بود و فرصتی بود در آینده باز این فرصت رو پیدا کنیم، یه جلسه قرار بدیم، در اون جلسه من هیچ نگم و شما فقط